ثم ننجي رسلنا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
برحمتت امیدوارم یا رحمان و یا رحیم، به مهربانیت ایمان دارم یا کریم، و بزرگیت هر دم مرا به سجده وامی دارد یا عظیم. مرا در این ثانیه های آسمانی به بارگاه بخشش و رحمتت بارده.
الهی به مستان میخانه به اغلاف فرینان دیوانه به میخانه وحدتم دل زنده و جان آگاه ده، میده که چون ریزیش در سبو برارت سبو از دل آواز هو
تا درود دیگر. ما را هم از دعای خیرتان لطفاً بی نصیب نگذارید. خدا حافظ. Thank you.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
شریکی علمای افغانستان با ملت ایران. عراقچی: بیش از هر زمان دیگری مصمم به دستیابی به یک توافق عادلانه هستیم. و ادای احترام سفرا و دیپلمات‌های خارجی در نیویورک به جان باختگان حادثه بندر عباس. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان به همراه جمعی از اعضای این شورا با حضور در سفارت ایران در کابل حادثه تلخ بندر عباس را تسلیت گفتند. آیت الله صالحی با ابراز تأسف عمیق نسبت به این حادثه دردناک گفت: حادثه دلخراش در بندر شهید رجایی که به جان باختن و مجروح شدن شماری از برادران و خواهران عزیز ایرانی انجامید، موجب اندوه عمیق گردیده است. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان افسود: مردم افغانستان به ویژه مهاجرین مقیم ایران همواره در کنار ملت شریف ایران بودند و امروز نیز خود را در این غم جانکاه شریک می‌دانند. اعضای این شورا برای جان باختگان این حادثه رحمت و مغفرت، برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کردند. پیش از این هم شماری از شخصیت‌های افغان و وزارت خارجه طالبان در پی حادثه دلخراش انفجار در بندر عباس با صدور بیانیه‌ای ابراز همدردی کردند. تنش بین کشورهای هندوستان و پاکستان تأثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی افغانستان می‌گذارد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شنواری.
تنش بین کشورهای هندوستان و پاکستان تأثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی افغانستان می‌گذارد. صاحب نظران به این باور هستند که دولت مردان افغان باید در تامین روابط بین دو کشور بی‌طرفی خویش را حفظ نماید. بیشتر آگاهان و صاحب نظران بر این باور هستند که افزایش تنش بین کشورهای هندوستان و پاکستان تأثیرات مستقیم بر اوضاع اقتصادی افغانستان دارد. آگاهان می‌گویند افغانستان با هندوستان روابط و تفاهم‌نامه‌های تجارت ترانزیت دارد که از طریق بندر واگای کشور همسایه پاکستان صورت می‌گرفت. اما از روزی که تنش بین کشورهای هندوستان و پاکستان به وجود آمده، پاکستان بندر واگا را مسدود نموده که در نتیجه صادرات و واردات تجارتی بین افغانستان و هندوستان نیز متوقف گردیده است. منگل شرداد، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید همان گونه که افغانستان از جمله کشورهای بنیانگذار سازمان ملل متحد است و در وقت و زمانش عضو فعال جنبش کشورهای بی‌طرف بود و در هنگام جنگ دوم جهانی بی‌طرفی خویش را حفظ نموده بود و گفته موصوف، اکنون نیز به دولت مردان و حاکمان کنونی کشور لازم است در مناسبات با کشورهای هند و پاکستان اصل بی‌طرفی را در نظر بگیرد.
افغانستان در تاسیس دوره زن افغانستان په غیر منسلیک هیوادونه کې هغه دولتونه چې بی‌طرف دي د دریم نړۍ هیوادونو په قطار کې قرار.
در این حال عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست طالبان، نیز تنش بین کشورهای هندوستان و پاکستان را بر اوضاع اقتصادی کشور بی تاثیر نخوانده، میگوید بیشتر معاملات تجاری بین افغانستان و هندوستان از طریق بندر واگای کشور همسایه پاکستان صورت میگرفت که اکنون متوقف شده است. و ایگو بان هم که رهبران حکومت سرپرست از هر دو کشور خواسته است تا از خود خوشتنداری نشان داده و از افزایش تنش خودداری نماید. همچنان از کشورهای یاد شده خواسته است که افغانستان میتواند نقش منجیگر را در کاهش تنش بین این کشورها ایفا نماید، اما در عین حال بر تدارک راه‌های بدیل برای ادامه صادرات و واردات به کشور هندوستان کار میکند که به گفته موصوف در حال حاضر بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران گزینه و بدیل خوبی بندر واگا برای تجارت و ترانزیت به هندوستان میباشد.
در روابط هند و پاکستان بدون شک تاثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی افغانستان داشته و امارت اسلامی اعلام کرده که
در راستای کاهش تنش میتونه نقش بازی بکنه. اما بندر واگه یکی از بندرهای بود که واردات صادرات افغانستان از او طریق انجام میشد و کالاهای اساسی از او بندر وارد افغانستان میشد و بالعکس. بنابراین امارت اسلامی با توجه به تنش که بین دو تا کشور به وجود آمده در تلاش است که گزینه‌های جایگزین در دستور کار خود قرار بده که بندر چابهار یکی از گزینه‌ها هست.
پاکستان از مدت‌ها مدعی است که هندوستان برای مداخله در امور داخلی این کشور خاک افغانستان را مورد استفاده قرار می‌دهد، اما این ادعای پاکستان رهبران حکومت‌های قبلی و کنونی به سختی رد نموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مولوی متیول حق خالص رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در نشست خبری گفت جهان باید مشترکاً به موضوع حفاظت محیط زیست توجه کند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
متیول حق خالص رئیس عمومی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در نشستی خواستار فراهم شدن زمینه برای اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در نشست جهانی تغییرات اقلیمی کاپسی شد، نشستی که قرار است در ماه نوامبر سال روان میلادی در برزیل برگزار شود. و گفته متیول حق خالص، افغانستان عضو 16 کنوانسیون جهانی محیط زیستی است و باید از کمک‌های جهانی در بخش مبارزه با تغییرات اقلیمی بهره مند شود.
مون خواری که او چه دیت همون باید لاسرسی ولرو نو پا دی لاره که ما دی یوناما دی مسئولین سرا دی یونڈی پی دی مسئولین سرا دی نور و نروال و ادارو دی مسئولین سرم تروس پا لدلی دی چه دا سراز منگ روانه دا.
متیول حق خالص رئیس عمومی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در این نشست افزود که پیش از حاکمیت دوباره طالبان نهادهای بین المللی 32 پروژه برزش 900 میلیون دلار را بر عهده گرفته بودند تا با تغییرات اقلیمی در افغانستان مبارزه شود، اما از این میان تنها 4 پروژه تطبیق شده است.
آغا پروژه چه آغا یا نیمکاروی یا دیکار در شروع که دو وقتو یا در جریان دیکار لانده وی آغا دو در شاخه که پروژه وی چه دیگوی د 900 میلیون شاوخه ډالر بودجه لرله، خو د امارت پر اتلو سره بغیر د درې څلور پروژو نور ټول د تاریخ حالت اول.
از سوی هم حیات الله وحدت نماینده یکی از مؤسسات خصوصی در این نشست گفت برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در کشور باید بیشتر تمرکز روی غرس نهال و گسترش ساحات سبز باشد.
څوک چې د ځکه نه استفاده کوي هغه باید مسئولیت ولري چې نیول کېږي او نیول وساتی، مخصوصا هغه څوک چې کورونه لري حداقل د کور په مخ کې یوه ونه باید کیږدي. موږ تاسو ډیر زحمت وباسو نیالونه کیږدو، خو د نیالونه بیا خلک ډیر بمسؤلیت بیرته وایي.
پیش از این رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان با سفیران کشورهای ایران، ژاپن و قزاقستان نیز در مورد همکاری ها در بخش مبارزه با تغییرات اقلیمی و نشست کاپسی گفتگو کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تعویق دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا اعلام کرد بیش از هر زمان دیگری مصمم به دستیابی به یک توافق عادلانه و متوازن هستیم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تعویق دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در صفحه شخصی خود نوشت ما به همراه طرف‌های عمانی و آمریکایی تصمیم گرفتیم دور چهارم مذاکرات را به دلایل تدارکاتی و فنی به تعویق بیندازیم. از طرف ایران هیچ تغییری در عزم ما برای دستیابی به یک راه حل مذاکراتی ایجاد نشده است. در واقع ما بیش از هر زمان دیگری مصمم به دستیابی به یک توافق عادلانه و متوازن هستیم، توافقی که پایان تحریم ها را تضمین و در خصوص اینکه برنامه هسته‌ای ایران برای همیشه صلح‌آمیز خواهد ماند اعتماد سازی کند، ضمن آنکه تضمین شود حقوق ایران به طور کامل رعایت خواهد شد. ساعتی پیش وزیر امور خارجه عمان از تعویق دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری عمان خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم با اشاره به اعلام این موضوع از سوی وزیر امور خارجه عمان تصریح کرد تعویق گفتگوها بنا به پیشنهاد وزیر امور خارجه عمان بوده و در مورد تاریخ احتمالی بعدی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. سفرا، دیپلمات ها و نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد با ارسال پیام های تسلیت و نیز حضور در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و جان باختگان حادثه دلخراش بندر شهید رجایی بندر عباس ایران ادای احترام کردند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل و زهرا ارشادی، معاون نمایندگی ایران، از نمایندگان کشورهای مختلف جهان که برای امضای دفتر یادبود حادثه بندر شهید رجایی بندر عباس حضور یافته بودند، استقبال کردند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و معاون او در جریان گفتگو با نمایندگان و سفرهای کشورهای مختلف جهان، پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی آنها با دولت و ملت ایران را دریافت کردند. سفرا و دیپلمات‌های کشورهای خارجی علاوه بر دیدار با سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل و نمایندگی از کشور خود، مراتب تسلیتشان را با دولت و ملت ایران و ویژه خانواده‌های داغدار ابراز کردند. دفتر یادبود جان باختگان حادثه دلخراش بندر شهید رجایی بندر عباس با مدت 2 روز در محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک گشوده شد. سفرا و نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان هم پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی خود را به صورت الکترونیکی ارسال کردند. گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد هم به دنبال انفجار غم‌انگیز در بندر شهید رجایی با انتشار بیانیه اعلام کرد کشورهای عضو گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد مراتب تسلیت صمیمانه خود را با مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران در پی انفجار تأسف‌باری که در 26 اپریل 2025 در بندر شهید رجایی واقع در شهر بندر عباس در جنوب ایران رخ داد ابراز می‌دارند. حادثه‌ای که با جان باختن ده‌ها نفر و مجروح شدن صدها تن انجامید. کشورهای عضو گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد افزودند که نسبت به از دست رفتن زندگی‌ها و جان‌ها و جراحت‌های وارده عمیقاً متأثر و اندوهگین است و با تمامی کسانی که در غم از دست دادن عزیزان خود سوگوارند ابراز همدردی می‌کند. این گروه همچنین آرزوی بهبودی سریع و کامل مجروحان را کرد و گفت در همبستگی کامل با مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران ایستاده است. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، نیز در این در پی این انفجار در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت با کمال تأسف از تعداد زیاد قربانیان ناشی از انفجار 26 اپریل در بندر شهید رجایی بندر عباس در جنوب جمهوری اسلامی ایران مطلع شدیم. دجاریک تصریح کرد مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده‌های قربانیان، مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌کنیم و برای مجروحان آرزوی بهبودی عاجل داریم. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. غم شریکی علمای افغانستان با ملت ایران. عراقچی: بیش از هر زمان دیگری مصمم به دست چه به یک توافق عادلانه هستیم. و ادای احترام سفرا و دیپلمات‌های خارجی در نیویورک به جان باختگان حادثه بندر عباس. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری. یولیا سوپردنیک، وزیر اقتصاد اوکراین، در جریان سفر به آمریکا توافقنامه همکاری با آمریکا در جهت بهره‌برداری از منابع و مواد معدنی اوکراین را امضا کرد. این توافقنامه به آمریکا دسترسی ممتاز به منابع معدنی اوکراین را می‌دهد و بودجه‌ای را برای حمایت از بازسازی اوکراین فراهم می‌کند. ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید به دنبال دسترسی ویژه به منابع طبیعی و مواد معدنی حیاتی اوکراین بوده است. رئیس جمهور آمریکا آن را نوعی باز پرداخت برای کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین در دوره ریاست جمهوری جو بایدن می‌داند. ترامپ بارها ادعا کرده است که این کشور در طول جنگ روسیه و اوکراین 350 میلیارد دلار به کیف کمک کرده است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز درباره این توافق مدعی شد که توافق آمریکا و اوکراین معامله برد برد برای هر دو طرف است و ادعا کرد ترامپ می‌خواهد با نشان دادن منافع اقتصادی آمریکا در اوکراین مسکو و کیف را به میز مذاکرات بکشاند. توافق اخیر میان اوکراین و آمریکا درباره منابع معدنی در شرایط امضا شده که اوکراین وارد چهارمین سال جنگ تمام عیار با روسیه شده و دونالد ترامپ با رویکرد معامله گرایانه و بازتعریف روابط واشنگتن کیف پرداخته است. توافقنامه‌ای پر از ابهام میان اوکراین و آمریکا. دکتر سید رضا میرطاهر مفسر، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با ما.
دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی 2024 وعده داده بود که جنگ اوکراین رو یک روز پایان خواهد داد. خب بعد از اینکه ایشون وارد کاخ سفید شد تلاش گسترده در این زمینه آغاز کرد، اما مشخص شد که چالش‌های که فراروی این وعده وجود داره بسیار بیشتر از چیزیه که اون تصور میکرد و الان بعد از 100 روز در کاخ سفید هنوز هم توافق صلحی بین اوکراین و روسیه به عنوان طرفین جنگ اوکراین منعقد نشده. اما مسئله ای که اینجا ظهور کرد این بود، ترامپ در همون زمان یعنی در دوره مبارزه انتخاباتی مدام این مسئله رو تکرار میکرد که نبایست آمریکا کمک های مجانی بده به اوکراین و اساسا چرا این کار باید صورت بگیره. لذا یکی از مواردی که در چند ماه اخیر مطرح کرد ادعای این مسئله بود که دولت بایدن 350 میلیارد دلار پول آمریکایی ها رو به صورت سلاح و تجهیزات نظامی و کمک های نظامی به اوکراین داده و اوکراین باید اونها رو پس بده با سودش. لذا فشار شدیدی به کیف و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وارد کرد و برای اینکه این کار را انجام بده عملا مدتی ارسال کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین رو قطع کرد و همین مسئله در کنار وقتی که به همین واسطه در جنگ ایجاد شد و اوکراین‌ها به شدت تحت فشار قرار گرفتن موجب شد که زلنسکی وزیر اقتصادش رو مأمور کنه که با وزیر خزانه داری آمریکا فکر میکنه. اینا مذاکرات مستردی رو انجام دادن، نهایتاً یک توافقنامه در مورد معادن خاکی اوکراین بین دو طرف منعقد شده که اون آمریکا اجازه پیدا میکنه حداقل به مبلغ 500 میلیارد دلار از این معادن خاکی که حاوی کانی‌هایی هستند که بسیار برای تکنولوژی‌های امروزی از قبیل هوش مصنوعی، ربات‌ها، پهپادها، تجهیزات نظامی، موبایل‌ها، وسایل الکترونیک و امثال اینها ضروری هستند استفاده کنند. البته الان مقامات اوکراینی ادعا می‌کنند که نحوه و چگونگی استخراج این مواد رو اونها تعیین میکنن، اما فکر نمی کنم که این مسئله چندان مصداق داشته باشه و صحت داشته باشه و به احتمال قوی آمریکایی ها به واسطه این توافق نامه از این پس فعالیت های گسترده ای رو برای استخراج معادن زمینی اوکراین صورت خواهند داد. به هر حال بعد از اینکه آمریکا با چین وارد جنگ تجاری گسترده شده، چین هم در مقابل صدور کانی‌هایی که خودش خیلی در اختیار داره رو و برای اموری که بنده گفتم یعنی هوش مصنوعی، ربات‌ها، باتری‌های جدید و به طور کلی فناوری‌های قرن 21 بسیار ضروری هستن رو با آمریکا محدود کرده یا قطع کرده و آمریکایی‌ها به دنبال این کانی ها در دیگر کشورها میگردن و لذا در واقع ترامپ تونسته حتی اکثر سوء استفاده را از مسئله کمک های آمریکا به اوکراین انجام بده. زلنسکی بارها اعلام کرده بود که کمک هایی که آمریکا در دوره ریاست جمهوری بایدن به اوکراین انجام داده بلاعوض بود، اما ترامپ این مسئله رو قبول نداره. ضمن این که زلنسکی مبلغ ادعای ترامپ رو هم رد کرده و میگن حتی اکثر 160 میلیارد دلار آمریکا به اوکراین کمک کرده. اما ترامپ به عنوان یک فرد جنجالی با جفسازی به نظر من و با اعمال فشار و در تنگنا قرار دادن اوکراین موفق شد این توافقنامه یک جانبه رو یا با اوکراین امضا کنه.
جناب استاد، یکی از جنبه های ابهام برانگیز این توافقنامه تجاری به گفته تحلیلگران و کارشناسان ساختار صندوق مشترکی است که اوکراین و آمریکا برای بهره برداری از منابع معدنی اوکراین امضا کردند که به گفته تحلیلگران این ابهام میتونه زمینه ساز نفوذ بیشتر آمریکا باشه و به نوعی اوکراین را در دام وابستگی بلند مدت گرفتار کنه. تحلیل شما در این ارتباط چی است؟
خب همون که شما فرمودید، ظاهرا قرار هست بر طبق این توافق یک صندوق مشترک بهره برداری ایجاد بشه که آمریکا عواید حاصل از اون این اقدام رو در این صندوق واریز میکنه و این پول ها برای بازسازی اوکراین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اما یادمون باشه که ترامپ در جنگ تبلیغاتی که به این منظور انداخته بود مدام ادعا میکرد که اوکراین که اگر آمریکا 350 میلیارد دلار در اوکراین هزینه کرده بایستی حداقل 500 میلیارد دلار به عنوان سود به آمریکا برگرده و بسیار بیشتر از این. لذا من پیش بینی میکنم که عملا آمریکایی ها به نحوی مفاد این توافق رو تفسیر خواهند کرد که در راستای منافع خودشون و ایجاد منافع کمتر برای اوکراین خواهد بود.
اتحادیه اروپا که تاکنون اصلی ترین حامی غیر نظامی و مالی اوکراین بوده در حال حاضر از این توافق کنار گذاشته شده. علت چی هست و چه هدفی دنبال میشه؟
ببینید، این برمیگرده به نگاه ترامپ. اولا ترامپ اعتقاد داره که اوکراین و جنگ اوکراین یک مسئله اروپایی هست. چرا آمریکا باید هزینه اون رو تقبل کنه؟ چون یادتون باشه حداقل 60% کمک‌ها رو آمریکا به اوکراین انجام داده و بدون کمک های آمریکا اساساً اروپایی ها قادر نبوده و نیستن که از لحاظ لوجستیکی و تسلیحات و تجهیزات نظامی اوکراین رو پشتیبانی کنه. لذا ترامپ این انتقاد رو از ابتدا مطرح میکرد که اولاً آمریکا نبایستی در این مسئله دخالت میکرد، ثانیاً اگر حالا دخالت کرده بایستی برایش منافع اقتصادی مشخصی داشته باشه که اکنون با این توافقنامه مواد معدنی عملا داره بهش میرسه. ضمن این که اساسا ترامپ نگاه از بالا به پایین داره و بسیار با تحقیر به اروپایی ها نگاه میکنه و حتی الان زمزمی وجود داره که یک نوع در واقع تغییرات اساسی در زمینه سیاست خارجی و کمک های خارجی آمریکا انجام بده و حتی کمک های آمریکا به ناتو رو هم قطع کنه. خب این مسئله در مجموع باعث شده که اروپایی ها به شدت از دولت ترامپ شاکی بشن. ولی خب مسئله‌ای که وجود داره این هستش که عملا ما شاهدیم که اروپایی ها ابزار چندانی برای مقابله و تحت فشار گذاشتن آمریکا ندارند و این آمریکاست که هر کار دلش بخواد در واقع با اروپا و قاره اروپا انجام میده. در این مورد هم عملا آمریکایی ها اساسا سهمی برای منافع اقتصادی اروپایی ها قائل نیستن که بخواهن اون رو در این توافقنامه معدنی لحاظ کنن.
و موضوع پایانی این هست که برخی از کارشناسان در اندیشکده چاتم هاوس تاکید کردند که علارغم تضمین‌های لفظی درباره مالکیت کامل اوکراین، سازوکارهای سرمایه‌گذاری خارجی در بستر بحران‌های حاکمیتی عملاً به نوعی برون‌سپاری حق حاکمیت اقتصادی منتهی میشه. تحلیل شما در این ارتباط هم میشنویم.
خب ببینید، اولاً اوکراین از لحاظ فساد مالی یکی از فاسدترین کشورهای اروپایی و جهان محسوب میشه. کمان که همین الان هم اتهامات زیادی به مقامات ارشد اوکراینی در مورد سوء استفاده های عظیم مالی، اختلاس، رشوه و سوء استفاده از کمک‌های نظامی غرب به اوکراین در جریان جنگ اوکراین علیه اونها مطرح است، حتی علیه شخص خود زلنسکی. مسئله دیگر همین هستش که اساساً اوکراین الان در وضعیتی نیست که بخواد برای آمریکا شرط تعیین کنه و طبیعتاً این مسئله موجب میشه که ده حتی اگر در این توافق مفاد مشخصی به اصطلاح برای حفظ منافع اوکراین گنجانده شده باشه، اما در عمل آمریکایی‌ها به واسطه سلطه‌ای که دارن و رابطه یک طرفه‌ای که در این زمینه وجود داره به احتمال قوی قادر خواهند بود فشار زیادی به اوکراین وارد کنند و عملا مفاد مطرح نظر خودشون رو در این زمینه پیش ببرند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال بسپاریم.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی درنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشانه بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. با سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. افغانستان در هفته‌ای که گذشت آخرین برنامه‌ای است که در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. ضمن خداحافظی از نظر شما سروران دعوت میکنم با افغانستان در هفته‌ای که گذشت همراه شوید.
افغانستان در هفته ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. در این برنامه هم نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. البته خدمتان بگوییم که آخرین رویدادهای مرتبط با افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان و همچنین این برنامه، یعنی برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت را میتونید از طریق سایت هم دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و در فضای مجازی هم دعوت میکنم و ما بپیوندید. در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. حضور قابل توجه افغانستان در نمایشگاه ایران اکسپو 2025 در تهران. افزایش مبادلات تجاری چین با افغانستان. و درخواست افغانستان از یونما برای کمک به مهاجرین. خب شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما این هفته در نمایشگاه ایران اکسپو 2025 در تهران افغانستان حضور قابل توجهی داشت. هم مقامات حضور داشتند و هم بخش خصوصی افغانستان. در کنار این نمایشگاه، هفتمین همایش ظرفیت‌های اقتصادی ایران و افغانستان هم برگزار شد. درباره این همایش بشنویم گزارش همکارمان موسوی را از محل این همایش.
اینجا تهران، هفتمین نمایشگاه ظرفیت‌های اقتصادی ایران در حاشیه نمایشگاه ایران اکسپو. ایران و افغانستان نه فقط همسایه بلکه شریک مسیرها و فرصت‌ها هستند. مسئولان، بازرگانان و مردم دو کشور گرد هم آمدند تا از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی سخن بگویند. محمود سیادت، مسئول اتاق مشترک ایران و افغانستان:
فرصت‌های زیادی در افغانستان هست، فرصت‌های بسیاری در ایران برای سرمایه‌گذاری دوستان افغانستانی هست. ما باید تلاش بکنیم که حضور سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی افغانستانی در ایران رو قدر بدونیم و براشون فضای فعالیت و کار رو بیش از گذشته مهیا کنیم.
افغانستان ایران را نخستین شریک اقتصادی خود در مسیر توسعه و پیشرفت می‌داند. محمد یونس مهمند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان:
ما پتانسیل معدنیات داریم، پتانسیل برق داریم، چرا که میتونم از تجربه ای که جمهوری اسلامی ایران داره با سرمایه افغانستان یک جای از زیر ما بتانیم، از دو عنصر یک جای کار بگیریم تا پیشرفت هر دو مملکت پیش بیاید.
معین وزارت زراعت افغانستان نیز تاکید کرده که همکاری مشترک در حوزه کشاورزی میتواند پیوندهای اقتصادی دو کشور را مستحکم تر کند. دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران بندر چابهار را فرصتی طلایی برای توسعه تجارت عنوان کرده و از سرمایه گذاران افغان خواسته توجه جدی‌تر به این بندر داشته باشند. امیر توکلی رودی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
تلاشمون بر اینه که بتونیم از محل بندر امیرآباد رسماً ترانزیت روسیه کشورهای CIS رو در واقع و ایران رو به افغانستان در واقع شکل بدیم.
ظرفیت ها رنگ عمل گرفتند، نه فقط حرف. هر سال محصولات ایرانی در حجم بالا راهی بازار افغانستان می شود.
سال گذشته 2,800,000,000 دلار صادرات کشور به افغانستان بوده و حدود 950,000,000 دلارش از مرز استان خراسان جنوبی افغانستان انجام شده.
در این نمایشگاه تنها کالا رد و بدل نمی شود. اعتماد، سرمایه گذاری و آینده نیز در حال معامله اند. ایران اکسپو 2025 از دوشنبه 8 ثور آغاز شده و تا 12 ثور ادامه دارد. در این نمایشگاه از 110 کشور جهان بیش از 4000 تاجر حضور دارد.
اما پیرامون حضور افغانستان در این نمایشگاه و ظرفیت هایی که وجود داره برای گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری افغانستان و ایران، این هفته صحبت های زیادی شد در محل نمایشگاه. ما هم گفتگوهایی هم داشتیم با برخی از مقامات و فعالین اقتصادی دو کشور. نخست به اتفاق بشنویم صحبت های محترم شیراکا حبیبی، یک تن از فعالان اقتصادی افغانستان را که در این نمایشگاه حضور داشته.
یکی از فرصت‌های خوب معرفی کردن دستاوردهای واحدهای تولیدی ایرانی، واحدهایی که کارهای تولید میکنن یا چیزی برای عرضه دارن و به دنبال خریدار و به دنبال فروش کالا خو هستن، همین رویدادهای اینچنینی هست. مثلا نمایشگاه اکسپو توانمندی‌های صادراتی ایران که به هر حال هماهنگی‌های انجام میشه، نزدیک به 2500 تا تاجر از سراسر دنیا و نزدیک به 35 کشور دنیا در این نمایشگاه حضور دارن، میتونن یک خریدار و یک فروشنده با همدیگه گفتگو کنن یا به قول بعضی یا بی تو بی انجام بدن و رصد کنن قیمت کالا، کیفیت کالا و بررسی کنن نسبت به رقبا. و خب به هر حال جمهوری اسلامی ایران هم توانمندی‌های خیلی خوب اقتصادی داره که میتونه به کالاهای ایرانی هم در بازار افغانستان جایگاه خوب داره. مناسبات تجاری افغانستان و ایران هر روز رو به رشد هست و در کل شرکت‌های ایرانی در بحث افغانستان، اگه بخوایم خیلی اختصاصاً صحبت کنیم، حضور مستقیم در بازار افغانستان ندارن. تمام کالاهای ایرانی از درب کارخانه تا همون زنجیر فروش که دست مصرف کننده میشه توسط همه تجار افغانستانی صورت میگیره که یک دینای برای بازدید و آشنایی با محصولات تولیدیش کارخانجات ایرانی به تهران تشریف دارن.
خب، صحبتهای محترم شیراکا حبیبی بود، یک تن از فعالان اقتصادی افغانستان. اما بازم پیرامون افزایش مبادلات افغانستان ایران با هم بشنویم صحبت‌های محترم علی امیدبخش، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل سمت ولایت خراسان رضوی ایران را که تاکید دارد تمایل سرمایه‌گذاران افغانستانی و سرمایه‌گذاری در ایران در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده. آقای امیدبخش:
فرصت‌های سرمایه‌گذاری هم برای اتباع افغانستانی خب حوزه‌های خدماتی هست، تولید صنایع غذایی هست، فراوری محصولات کشاورزی، حمل و نقل، صنایع دستی، گردشگری، به ویژه گردشگری سلامت که خب در مشهد مزیت بسیار خوبی داریم. اینها فرصت‌های مناسبی هست برای سرمایه‌گذاری. همچنین صادرات کالا به افغانستان و کشورهای آسیای میانه از طریق ایران خب این مزیت خوبی رو ایجاد کرده حالا حوزه خاص سرمایه گذاری هم مثل ساختمان سازی، فراوری زعفران، تسته، صنایع بسته‌بندی، خدمات تجاری، اینها بالاخره مواردی هست که بیار برای برادران عزیز افغان میتونه جاذبه داشته باشه و الحمدلله سرمایه گذاری خوبی هم در این زمینه انجام شده. خب حالا بالاخره یک سری مشکلات و چالش‌هایی هم ممکنه پیش روی این عزیزان باشه، بحث‌های مجوزهای اقامت، سرمایه‌گذاری‌های محدود، افتتاح حساب‌های بانکی و این موضوع مهمی که در واقع برادران عزیز باید حتما بهش توجه داشته باشن، آشنایی کامل با قوانین و مقررات و بحث‌های قوانین گمرکی و تجارت خارجی کشوره که خب بالاخره با اطلاع و آگاهی کامل اگر در این عرصه ورود بکنن قطعا موفقیت بیشتری کسب خواهند کرد. دولت جمهوری اسلامی هم بالاخره حد اکثر مساعدت، تسهیل شرایط، قوانین، مقررات رو در دستور کار داره برای سرمایه گذاران خارجی به خصوص برای عزیزانمون از کشور دوست و برادر همسایه افغانستان که خب بالاخره تسهیل روندهای صدور پروانه ها، ایجاد سامانه های الکترونیک، اینها مواردی هست که بالاخره دولت هم پیگیری میکنه.
در نمایشگاه ایران اکسپو 2025 چنانچه اشاره شد برخی از مقامات افغانستان هم حضور داشتن، از جمله مولوی صدر اعظم عثمانی، معاون وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان که در جریان سفر به تهران و شرکت در نمایشگاه دیداری هم داشت با وزیر زراعت ایران. گزارش همکار ما آقای ذبیح‌الله قریشی را در این باره به اتفاق بشنویم.
جمهوری اسلامی ایران خدمات فنی و انجینری را در عرصه زراعت در افغانستان اعظم عثمانی، معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در سفرش به تهران با وزیر زراعت جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید وزیر زراعت ایران در این دیدار گفته است که کشورش علاقمند آغاز و تقویت همکاری‌های مشترک زراعتی و آماده ارائه خدمات فنی و انجینری در بخش زراعت به افغانستان می باشد. در همین حال مولوی صدر اعظم عثمانی از گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران در 3 سال اخیر ابراز رضایت کرده و گفته که ادامه این روند می تواند زمینه ساز پروژه های مشترک جدید در سکتور زراعت و مالداری باشد. به گفته وزارت زراعت در پایان این دیدار دو طرف بر تداوم همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مختلف زراعتی و مالداری تأکید کردند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. اشاره شد به حضور فعالان اقتصادی افغانستان و همچنین مقامات اقتصادی افغانستان در تهران، اما در کابل هم این باز هم دیدارهای انجام شد بین مقامات افغانستان و ایران. از جمله علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل دیداری داشت با مولوی نورجلال جلالی وزیر سطحامه حکومت طالبان و در این دیدار آقای بگدلی از تکمیل شفاخانه ها در کابل و بامیان خبر داد. در این دیدار در مورد ارتقای ظرفیت کارکنان صحی به ویژه در بخش درمان سرطان، تامین تجهیزات طبی لازم، چگونگی ساخت شفاخانه ها در کابل و بامیان و همکاری های دو جانبه گفتگو صورت گرفت. وزارت سطحامه طالبان اعلام کرده که سفیر ایران در این دیدار تأکید کرده که به زودی کار نیمه تمام شفاخانه ها در کابل و بامیان از سر گرفته می شود. علیرضا بگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیداری هم داشت با وزیر فواید عامه حکومت طالبان. در این دیدار دو طرف بر گسترش روابط تجاری، داد و ستد و پروژه های زیربنایی تأکید کردند. آقای بگدلی گفت که ایران برای تکمیل کارهای باقی مانده سرک میل 78 گمرک ابونصر فراهی 10 میلیون یورو اختصاص داده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در این باره توضیحات بیشتری داده که به اتفاق بشنویم.
ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه گفت که سرک میل 78 یکی از سرک‌های مهم و حیاتی و در اولویت اساسی برنامه‌های اقتصادی امارت اسلامی افغانستان قرار دارد و تاکید کرد که وزارت فواید عامه در تلاش است تا کار بازسازی مسیر هر چه زودتر تکمیل شود. رضا بگدلی گفت که بعد از نشست قبلی که با شما داشتیم، هیئتی از جمهوری اسلامی ایران از مسیر سرک میل 78 ابو نصر فراهی و همچنان مسیر خط نخواف ایران بازدید نمودن که در چارچوب سفر که به ایران داشتیم مبلغ 10 میلیون یورو به منظور تکمیل سرک میل 78 ابو نصر فراهی اختصاص یافته است. وی همچنان تاکید کرد که تا ختم سال روان کار این پروژه تکمیل خواهد شد.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیودری تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان این که دفتر ریاست کابینه طالبان در ادامه طرح تنقیص نیرو در بعضی دستگاه‌های اجرایی 222 پست را از ساختار دفتر رئیس کابینه حکومت سرپرست حذف کرد. این پست‌ها در اجرای حکم هبت الله خونزاده رهبر طالبان درباره تایید میزان تشکیلات سهمیه حقوق تخصصی و امتیازی و سهمیه کارمندان پاروقت در سال مالی 1404 کاهش پیدا کرده است. اداره ریاست کابینه طالبان یا همان ریاست الوزراء یک اداره کاملا جدید است که از زمان روی کار آمدن این گروه در آگست 2021 ایجاد شده است و رهبری آن از همان ابتدا به ملا محمد حسن آخوند سپرده شده است. گفتنی است که پیش از این بعضی وزارتخانه های دیگر حکومت طالبان از جمله معارف و تحصیلات عالی هم از تعدیل نیروهای خود خبر داده بودند. سفیر چین در افغانستان و شماری از مسئولان حکومت طالبان نشست خبری داشتند در بندر تجارتی حیرتان. در این نشست صحبت های شد پیرامون سطح مبادلات افغانستان و چین. گفته شد که مبادلات تجاری چین با افغانستان 19% افزایش یافته است. خیبر ابراهیمی در این باره گزارشی دارد که به اتفاق میشنویم.
سفیر چین در افغانستان و شمار از مسئولان حکومت امارت اسلامی در یک نشست خبری در بندر تجارتی حیرتان از واردات 10,000 کانتینر کالاهای بازرگانی در یک سال گذشته به کشور خبر دادند. جوشین سفیر چین در افغانستان گفته که در سال 2024 میلادی معاملات تجارتی میان افغانستان و چین به ارزش 1.5 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به گذشته این آمار 19% افزایش را نشان می‌دهد. تجارت میان افغانستان و چین در سال گذشته در حدود 1.5 میلیارد دلار بوده. ما تلاش میکنیم تا همکاری‌های خود را با مردم افغانستان بیشتر سازیم و با آمدن حکومت سرپرست روابط ما تقویت شده است. در همین حال مسئولان حکومت امارت اسلامی در این نشست افزایش معاملات تجارتی میان چین و افغانستان را گام ارزنده در روابط میان دو کشور می‌دانند و سفیر چین خواستند که زمینه را برای صادرات اموال بازرگانان افغان نیز فراهم بسازند.
قسمی که زمینه برای واردات از کشور چین به افغانستان مساعد شده است، از کشور چین نیز می‌خواهیم که چنین فرصتی را برای بازرگانان افغان فراهم کنند تا ما بتوانیم به پیمانی که صادرات می‌کنیم واردات نیز داشته باشیم.
شرایط برابر که
10,000 کانتینر ایر شما میدانین که این بسیار فایده ها دارد. فایده ایش همیست که یک کشور چین به همراه کشور افغانستان یک روابط قوی را نشان میدهد.
سفیر چین در افغانستان همچنان گفته که به منظور بهبود روابط و رشد اقتصادی در افغانستان در سال 2024 میلادی تعرفه های گمرکی را برای اموال صادراتی بازرگانان افغان معاف کرده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
در ماه‌های اخیر به اخراج مهاجرین افغانستان از پاکستان بحث‌های زیادی را برانگیخته در محافل سیاسی و رسانه‌ای افغانستان. در همین باره مولوی عبدالکبیر از رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما خواسته که کمک‌های سازمان ملل برای این دست از مهاجرین افزایش پیدا کنه و البته سازمان ملل باید در بازسازی محل اسکان پناهندگان هم نقش داشته باشد. همکار ما زهرا سلطانی در همین باره گزارش تهیه کرده است که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و